همایتون بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم سه بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه خبرها و گزارش‌ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و بحران فعلی ولسی جرگه افغانستان و نامزدان معترض انتخابات را در صدر مطالب خبری داریم و بعد از گزارش‌ها و تحلیل امین موضوع برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان آماده نشر داریم و در تحولات از منطقه و جهان خواهید شنید که طالبان پاکستانی امروز ادعا کردند که یک زن و شوهر در اوایل امین هفته حمله انتحاری را در یک ماموریت پلیس آن کشور انجام دادند و یک محکمه نظامی مسکو الکساندر پوتیف یک افسر سابق بخش استخبارات این کشور را در غیابش به خیانتکاری متهم کرده است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان آغاز می‌کنیم. ستار فروغ با شماست.
مقام های پلیس سرحدی زون شرق افغانستان خبر دادند که شب گذشته در نتیجه پرتاب بیش از 30 راکت از سوی پاکستان بر ولایت کنر 20 غیر نظامی کشته و زخمی شدند و نشست زیر نام گروه بین المللی تماس امروز در کابل برگزار گردید. تفصیل خبرها. قماندان پلیس سرحدی زون شرق افغانستان میگوید از قلمرو پاکستان شب گذشته بار دیگر 35 فیر راکت بر ولایت کنر پرتاب شده است. جنرال امین الله امرخیل امروز به رادیو آزادی گفت که این راکت ها در خانه های رهایشی در ولسوالی سرکنوی کنر اصابت کرده است. به گفته آقای امرخیل در حملات تازه راکتی پاکستان 20 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. در همین حال در اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان فیصله گردید که به روز چهارشنبه مقام های بلندپایه امنیتی و وزیر خارجه افغانستان به این جرگه خواسته شوند و در مورد پرتاب راکت از خاک پاکستان و اجراءاتشان برای جلوگیری از این حملات توضیحات بدهند. گفته می شود از 3 هفته به این طرف پاکستان صدها فیر راکت بر ولایات کنر و ننگرهار پرتاب کرده که در نتیجه آن ده ها غیر نظامی به شمول اطفال کشته شدند. در همین حال نیروهای ائتلاف در افغانستان از کشته شدن 38 تن از طالبان موصله و جراحات 14 نفر دیگر در ولایت کنر خبر دادند. دفتر مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در شرق افغانستان به رادیو آزادی گفت که این افراد مخالفین با تازگی در جریان عملیات قوای افغان و بین المللی در منطقه سانگار کنر کشته و زخمی شدند. به گفته نیروها در عملیات به سربازان افغان و بین المللی نیز تلفات وارد شده است. طالبان موصله و حزب اسلامی گفتند که در عملیات به شمول 2 تن از افراد آنان 13 عسكر بین المللی و 2 سرباز اردوی ملی به هلاکت رسیدند. از سوی دیگر نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از بازداشت یک رهبر محلی طالبان موصله در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند و چندین تن از افراد مسنون در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز خبر دادند. در یک خبر دیگر از ولایت اردگان گفته شده که در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی با تازگی 4 قماندان طالبان در ولسوالی چارچنوی اردگان کشته شدند. از طرف دیگر گزارش ها می رسانند که ساختمان ولسوالی های سیاگرد و شینواری ولایت پروان امروز هدف عملات راکتی قرار گرفت که به گفته مقام ها تلفات به دنبال نداشته است. طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند و ادعای رسیدن تلفات به مسئولان دولتی را کردند. و نشست زیر نام گروه بین المللی تماس به اشتراک نمایندگان ده ها کشور و سازمان های بین المللی امروز در کابل برگزار گردید. وزیر خارجه افغانستان به خبرنگاران گفت که در این کنفرانس در مورد آمادگی ها برای برگزاری دومین کنفرانس بن، پروسه انتقال مسئولیت ها به افغان ها و برخی مسائل دیگر بحث شد. در این نشست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز حضور داشت. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می کند.
مصطفی صدیقی هستم با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. طالبان پاکستانی امروز ادعا کردند که یک زن و شوهر در اوایل این هفته حمله انتحاری را در یک ماموریت پلیس انجام دادند. این اولین ادعای از این نوع است. احسان الله احسان سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفت که حمله کنندگان ازبک بودند و تهدید کرده گفت که زوجهای دیگر هم در آینده دست به حملات انتحاری خواهند زد. سفارت بریتانیا در اسلام آباد میگوید پاکستان از لندن خواسته است تا شماره از تیم‌های از آموزگاران نظامیش را موقتاً از این کشور بیرون کند. بدون بال عملیات مخفی ماه گذشته ایالات متحده آمریکا در پاکستان که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن شد، اردوی این کشور سخت زیر فشار قرار گرفته تا در حراست از استقلال پاکستان به طور جدی تلاش کند. گفته می‌شود بعد از این عملیات مخفی پاکستان حداقل 120 آموزگار نظامی آمریکایی را به وطنشان برگردانده است. روزنامه بریتانیایی گاردین دیروز گزارش داد که پاکستان 18 مشاور نظامی بریتانیایی را که در یک قرارگاه در نزدیک کویت مرکز ایالت بلوچستان مستقر بودند پس به بریتانیا فرستاده است. یک محکمه نظامی مسکو الکساندر پوتیف یک افسر سابق بخش استخبارات این کشور را در غیابش به خیانتکاری متهم کرده است. محکمه گفته که این افسر 10 جاسوس روسی را که پارسال از ایالات متحده آمریکا اخراج شدند فریب داده است. او به خیانتکاری و فرار از وظیفه مجرم شناخته شده است. سارنواران تقاضا کرده بودند که پوتیف باید برای 25 سال زندانی شود. گمان می‌رود که این افسر سابق استخبارات روسیه اکنون در ایالات متحده آمریکا به سر ببرد. هنوز روشن نیست که حکم محکمه چه وقت صادر خواهد شد. محکمه برخوردار از حمایت سازمان ملل متحد امروز 4 تن از رهبران سابق خمرهای سرخ را در کمبودیا محاکمه می کند. بر اساس گزارش ها این افراد به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متهم شدند. در میان این افراد نوانچه رهبر شماره 2 رژیم پولپوت هم شامل است. وکیل مدافع او گفت که تحقیقات در مورد این قضیه شفاف نبوده است. ما در این مورد اعتراضات ابتدایی خود را ابراز کرده ایم. مهمترین اعتراض ما در مورد تحقیقات قضایی است که توسط قاضیان مربوط انجام شد. این تحقیقات خیلی نامنصفانه بود و به حقوق موکل ما صدمه وارد کرده است. من و موکلم به این باور هستیم که جلسه های محکمه باید فسخ شوند. این مرحله محاکمه ابتدایی این افراد است، اما قرار است محاکمه کامل این 4 نفر در ماه سپتامبر برگزار شود و احتمالاً چندین سال را در بر خواهد گرفت. و صدها تن از فعالان به انتقال مواد امدادی از طریق کشتی به شهر غزه در همین هفته آمادگی می‌گیرند. این آمادگی در حال ابراز می‌شود که اسرائیل قبلاً مسیر انتقال مواد را به غزه مسدود کرده است. تقریباً 350 تن از حامیان مردم فلسطین از 22 کشور جهان در این اقدام شرکت خواهند کرد. قرار است کشتی‌های آنان از بندرهای یونان به سوی غزه حرکت کند. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان منتخب و جهان. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت mazadiradio.com mazadiradio.org. و حالا در ادامه این برنامه خبری همراه جاوید نعیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 38 دقیقه به وقت کابل شد و در برنامه حاضر مسئله مربوط به اعتراض ها و همچنان اظهارات مقامات لوی سورنوالی افغانستان در مورد محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی و همچنان درخواست اعضای ولسی جرگه افغانستان از سازمان ملل متحد خواهید شنید. تحلیل هم در مورد داریم با یکی از کارشناسان امور حقوقی در کابل. آغاز میکنیم با نخستین مطلب این برنامه که تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان با فرستادن نامه‌ای به منشی عمومی سازمان ملل متحد از او خواستند تا برای حل بحرانی که پس از انتخابات پارسال ایجاد شده آنها را کمک کند. در این حال استیفن دیمستورا فرستاده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از وکلای معترض خواسته تا اختلافاتشان را با رجوع به قانون اساسی افغانستان حل کنند. به روز پنجشنبه گذشته محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی پس از بررسی چندین ماه 62 عضو ولسی جرگه افغانستان را از حق وکالت محروم ساخت. امید مرزبان در استودیو است و جزئیات بیشتر را پیشکش میکند.
سازمان ملل متحد از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواسته است تا اقدامی نکنند که سبب گسترش جنجال‌های پس از انتخابات پارلمانی شود. این درخواست سازمان ملل متحد در حال مطرح می‌شود که شماری از اعضای ولسی جرگه با فرستادن نامه دیروز از منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستار کمک شدند. برخی از این نامه را احمد بهزاد منشی دوم ولسی جرگه دیروز به اعضای مجلس خواند.
از مراجع محترم بین المللی مقامی اصل تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان هستند، جدن تقاضامندیم تا مردم افغانستان را در حفظ نظام مردمی و حاکمیت قانون همکاری نمایند تا ما افغانها به عنوان ملت آزاده و سربلند فارغ از هر گونه اعمال فشار فردی در کنار جهانیان به زندگی خود ادامه دهیم.
اعضای معترض پارلمان که تعدادشان به 62 نفر میرسد پس از بررسی‌های محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایات انتخاباتی از حق وکالت محروم شدند. محکمه اختصاصی پس از بررسی شکایات‌های مبنی بر تقلب در انتخابات سال گذشته روز پنجشنبه گذشته حکمش را در این مورد صادر کرد. وکلایی که به اساس حکم این محکمه از ولسی جرگه باید اخراج شوند واکنش شدید نشان داده و تصمیم محکمه را غیر قانونی خواندند. اکنون در پاسخ به درخواست آنان از سازمان ملل متحد، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در کابل استفان دمیست دورا میگوید مشکلات به وجود آمده در این رابطه باید با رجوع به قانون اساسی افغانستان حل شوند. دمستورا با نشر اعلامیه گفته است اعضای شورای ملی برای رسیدن به خواسته های مشروعشان باید مسئولانه اقدام کنند. آنها باید اقدام یا اعتراض نکنند که جنجال برانگیز باشد و مشکل ایجاد کند. محکمه خاص رسیدگی به شکایات های انتخاباتی سال گذشته پس از اعتراضات شماری از کاندیدان به نتایج انتخابات به دستور رئیس جمهور حامد کرزی ایجاد شد. منتقدین این محکمه میگویند حامد کرزی به دلیل وارد کردن تعداد بیشتر حامی خود در پارلمان این محکمه را ایجاد کرده است. اعضای پارلمان که با منشی عمومی سازمان ملل متحد نامه فرستادند در همین نامه ادعا کردند که رئیس جمهور کرزی بالای نهادهای انتخاباتی نفوذ کامل دارد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت با حکم محکمه اختصاصی مخالف است و این حکم جنبه قانونی ندارد.
با تشکر از امید مرزبان و از درخواست اعضای ولسی جرگه افغانستان از سازمان ملل متحد و پاسخ این نهاد به شورای ملی شنیدید. ولسی جرگه به اتفاق آرا فیصله کرده تا همه در برابر این فیصله محکمه اختصاصی و لویساران والی افغانستان به صورت دستجمعی ایستادگی کنند. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز هم جلسه عمومی را برگزار کردند. بریم به کابل از احمد جعفر احمدی بشنویم. جعفر با توجه به مشکلات موجود روی بحران رای یافتن 62 تن از نامزدان معترض ولسی جرگه امروز گپ به کجا رسید؟ آیا وکلا امروز هم در این مورد بحث های داشتند؟
نعیمی سلام به خودت و شنونده ها. هرچند بحث مهمی که امروز در ولسی جرگه مطرح شد فراخوانی مقام های سکتور امنیتی و وزیر خارجه افغانستان به ولسی جرگه به خاطر پاسخگویی در مورد ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان بود، اما بدون شک اعضای ولسی جرگه که نامهایشان در لیست وکیلای رد شده از سوی محکمه اختصاصی قرار دارند و آگاه هستند که سرنوشتشان با خطر مواجه شده، از موضع کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در قبال فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات اعلام حمایت کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز با پخش خبرنامه در عکس العمل با تصمیم محکمه اختصاصی گفت که هیچ نهاد حق مداخله در امور انتخابات را نداره و در این اعلامیه فیصله محکمه اختصاصی که به اساس از او حق وکالت از 62 وکیل ولسی جرگه به اتهام تقلب گرفته شده غیر قانونی و غیر عملی خوانده شده. طوری که قبلا هم گفتم این موضع گیری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز بیشتر مورد استقبال گرم تعداد از وکیلای سلب صلاحیت شده قرار گرفت. این وکیلا همچنان روی موضع قبلیشان تاکید کردند و گفتند که با استفاده از تمام امکانات دست داشتیشان هیچگاه اجازه نخواهند داد تا زمینه برای تطبیق فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات مساعد شود. ای افراد از دیگر نهادهای داخلی و خارجی هم خواستند تا در این سفر با اونا همراه شوند و نگذارند تا آنچه را که محکمه اختصاصی و لویساران والی میخواهند عملی شود. شاید شنونده ها در جریان باشند که در این روزها برخی از اعضای ولسی جرگه با برخی از چهره های خارجی به شمول نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، مسئولان اتحادیه اروپا و سفیر آمریکا در کابل دیدارهایی را انجام دادند و از اینها خواستند تا اونا را در جلوگیری از تطبیق فیصله محکمه اختصاصی کمک بکنند. اما گزارشانشان میده که این مقام ها به طور محتاطانه با این قضیه برخورد کردند و طوری که در گزارش ها آمده پاسخ قناعت بخش و روشن به این خواست وکیلان ندادند. نعیمی سوال داری؟
خب جعفر، در مجموع موضع معترضان چیز با توجه به مخالفت عمومی اعضای ولسی جرگه فعلی اونا تا چه حد؟ البته نامزدهای معترض روی شامل شدن 62 تن از نامزدان معترض تاکید دارن.
کاندیدای معترض برخلاف اعضای ولسی جرگه همچنان روی تطبیق فیصله محکمه اختصاصی تاکید میکنند. در صحبتی که دقایق پیش با تعدادی از کاندیدای موفق اعلام شده انتخابات پارسال داشتم، اونا هم گفتند که تا آخرین قطره خون که در بدن دارن برای به دست آوردن حق خود تلاش خواهند کرد. هرچند این افراد میگن که از سوی برخی از کشورهای همسایه تهدید شدن که اگر برای بیرون راندن 62 عضو ولسی جرگه از مجلس تلاش بکنن با اونا چنین و چنان خواهد شد، اما با وجود این همه این کاندیدای معترض میخوان تا فیصله محکمه اختصاصی به هر صورتی که میشه باید عملی شود. در پی این همه لوی سارنولی افغانستان امروز از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا فیصله محکمه اختصاصی را تطبیق بکنه. البته من در همین مورد صحبت داشتم با معاون لوی سارنولی که اگر جا داشته باشه شاید خودت را به نشر برسانی.
بله، با تشکر احمد جعفر احمدی از استدیوی کابل که در مورد بحران ولسی جرگه افغانستان با نامزدان معترض لوی سارنولی و محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت انتخاباتی به صورت مستقیم گزارش دادی. البته در این مورد میخواهیم تا تحلیل هم داشته باشیم صحبت را که احمد جعفر احمدی با معاون لوی سارنولی افغانستان رحمت الله نظری انجام داد تا دقایق بعد میشنویم. اما این که موضع فعلی به کجا خواهد کشید و این بحران چگونه حل خواهد شد، قانون اساسی افغانستان در مورد چی حکم داره، آیا 62 نامزد باید به ولسی جرگه راه پیدا کنند و یا 62 تن از وکلا از مجلس نمایندگان اخراج خواهند شد، همین موضوع را میخواهیم با پوهاند گلرحمن قاضی استاد فاکولته حقوق و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تفسیر قانون اساسی افغانستان مطرح کنیم. استاد تشکر از شما که به برنامه ما آمدین. در مورد بحران فعلی ولسی جرگه با نامزدهای معترض قانون اساسی افغانستان چی حکم داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خب ما میخواییم که این با وضاحت بگوییم که بحران نیست و البته شما بهتر میفهمین که در نظام دموکراسی که مراحل اولیش روی تمرین است، خانه‌های یک سلسله گپای پیدا میشه، اختلافات به وجود میاد، ولی ای یک مجدی پسر خود داره ایست که دموکراسی را به پختگی میرسار. بلان ما خودم استعمال بحران در اینجا جایش نمیبینم. در رابطه به ای که دو طرف دلایل خود داره، مدعی مدعی علیه در هر موضوعی که باشد دلایل خود داره، صحبتهای داره و خانه‌های استناد میکنند به قوانین مربوطه. اما آنچه که بسیار مهم است اون نهادهای تقنینی و نهادهای قضایی و عدلی است که این نهادها باید متمسک به قانون باشه و بر حاکمیت قانون و بر مبنای قانون حرف خود داشته باشه و در نهایت هم حاکمیت قانون که در یک جمله منافع عمومی یک کشور را هم حبس میکنه، هم به ثبات میرسنه، هم تامین میکنه. این باید هیچ وقت از نظر خود دور نداشته باشه. ما در این موضوع بخصوص برای شما فعلا همه قدر گفته میتانم که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بنابر قانون اختصاصی خود صلاحیت نظارتی خود همیشه داشته، در مقطعهای زمانی مصاحبه خودم داشته رسما و عالم برای موضوع رای حل را پیش بینی کرده و امید است هر چه زودتر نهایی شود و به استماع تمام هموطنان ما و به استماع طرفینم برسه تا همه ما متمسک شویم با قانون و یک بار دیگه به دنیا ثابت بسازیم که مردم افغانستان در هر حال توانمندی ازیر داره که قدم گذاشتن بعد از جنگ تحمیلی به دموکراسی و دموکراسی را قدم به قدم به پختگی برسانم.
بله استاد، این رای حل را که شما گفتین پیشنهاد کردین، این رای حل چیست؟
فعلا گفتنش پیش از وقت است و من یقین دارم که در زمان نه چندان دور ان قریب انشاءالله اعلان میشه و شما هم حتما آگاهی لازم خود خواد داشتین برای اینکه رسانه ها چشم و گوش کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.
استاد، به عنوان تحلیلگر، آیا شما فکر میکنین که یکی از طرفین یا اردو جانب با هم داخل تفاهم شوند، در صورتی که با توجه به تمام مشکلاتی که در سر راه تطبیق احکام محکمه خاص اختصاصی رسیدگی به کمیسیون انتخابات و همچنان لوی سورنولی افغانستان با نامزدای معترض وجود داره؟
یقیناً که در اختلاف نظر بین هر دو طرف است، ولی در موضوعات کلی که منافع اولیای افغانستان است، حاکمیت قانون در افغانستان است، برای رسیدن دموکراسی به یک پختگی هر دو طرف طرفداری از این میکنند و من یقین دارم که شخصیت های هستند که این واقعیت های والای کشور هیچ وقت پیش نادیده نیست و در قبال منافع اولیای کشور، منافعی که به او درجه نیست، حتما تجدید نظر میکنه.
با تشکر فراوان از شما پوهاند گلرحمان قاضی، استاد فاکولته حقوق و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تفسیر قانون اساسی افغانستان را داشتیم که به صورت مستقیم از کابل با ما صحبت میکردند. به گفته گلرحمان قاضی، آنها روی راه حل بیرون رفت از این مشکل میان ولسی جرگه افغانستان و نامزدهای معترض کار میکنند. در این حال لوی سورنولی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته تا فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات را تطبیق کند. این محکمه فیصله کرده که 62 نامزد معترض انتخابات پارسال که بیشترین آرا را در انتخابات به دست آورده بودند، به ولسی جرگه راه یابند و در عوض 62 عضو فعلی ولسی جرگه از مجلس اخراج شوند. لوی سورنولی افغانستان تایی نامه از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته تا زمینه راهیابی 62 نامزد معترض را به ولسی جرگه مساعد سازد. احمد جعفر احمدی در کابل در این مورد با رحمت الله نظری، معاون لوی سورنولی افغانستان، صحبت را انجام داده است.
آقای نظری، ما گزارش هایی را به دست آوردیم که شما لست از کاندیدای معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان را که از طرف محکمه اختصاصی برنده اعلام شدن امروز به کمیسیون مستقل انتخابات سپردین. میشه در این مورد جزئیات بیشتر با ما شریک بسازین؟
بله، تشکر. همو قضایای انتخاباتی سال 89 که بعد از صدور حکم محکمه اختصاصی حقوقی دیروز بر ما مواصلت کرده بود، امروز ما تانستیم تمام امی قرارهای قضایی یا احکام محکمه را به کمیسیون مستقل محترم انتخابات غرض تطبیق حکم در اوجه ارسال کردیم و اونا تسلیم هم شدن.
با توجه به اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فیصله محکمه اختصاصی را غیر قانونی خوانده، اگر این کمیسیون در این بخش با شما همکاری نمی کنه، برخورد شما با این کمیسیون چه خواهد بود؟
قوانین نافذه افغانستان در این مورد کاملا صراحت داره، به خصوص فرمان 337 مقام محترم ریاست جمهوری، باز بالکل مطابق همین احکام قوانین باز با اونا برخورد صورت خواهد گرفت.
به عنوان پرسش اخیر از شما آقای نظری، محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات از شما خواسته تا 62 عضو ولسی جرگه افغانستان را که حق وکالت از اونا سلب شده را مورد تعقیب عدلی قرار بدین. چه انکشافات تازه در این زمینه تا حال وجود داره؟
تا حال در این مورد لوی سورنولی کدام اقدام نکردن، به خاطر از اینکه دوسیه دیروز با ما مواصلت کرده و ما صرف یک بخش شده تطبیق با کمیسیون مستقل انتخابات اونجا خبر داریم و تسلیم کردیم.
یعنی گام های عملی در این جهت برداشته خواهد شد؟
انشالله.
رحمت الله نظری، معاون لوی سورنولی افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد حکم کمیسیون صحبت میکرد که کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده تا فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی را تطبیق بکند. تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان با فرستادن نامه به منشی عمومی سازمان ملل متحد از او خواستند تا برای حل بحرانی که پس از انتخابات پارسال ایجاد شده آنها را کمک کند. در این حال استیفن دمستور، فرستاده خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان، از وکلای معترض خواسته تا اختلافاتشان را با رجوع به قانون اساسی افغانستان حل سازند. در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند که راه بیرون رفت در این مورد وجود دارد. پوهان گلرحمان قاضی، استاد فاکولته حقوق و همچنان رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تفسیر قانون اساسی افغانستان، دقایق پیش بر رادیو آزادی گفت که آنها در جستجو و یافتن راه حل به همین مشکل هستند. در اکثر روزنامه‌های امروز کابل هم مسئله بحران ولسی جرگه افغانستان با نامزدان معترض در سرمقاله ها و سرخط ها دیده میشن. از احمد جعفر احمدی در کابل بشنویم.
امروز هم شماری از روزنامه های چاپ کابل در ارتباط به فیصله اخیر محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات و عکس العمل ها در این مورد مطالب را به نشر رساندند. در تبصره روزنامه ویسا از اقدام دیروز ولسی جرگه افغانستان مبنی بر ارسال نامه به منشی عمومی سازمان ملل متحد سخت انتقاد شده است. به نوشته روزنامه در این نامه از بان کی مون خواسته شده تا ولسی جرگه را در جهت جلوگیری از تطبیق فیصله محکمه اختصاصی کمک کند. روزنامه وضعیت جاری کشور را خیلی ناگوار توصیف کرده و از دولت افغانستان خواسته تا تماس‌های غیر رسمی برخی از افغان‌ها با خارجی‌ها را خیانت ملی تلقی کند. روزنامه سرنوشت از ادارات مسئول کشور خواسته تا فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه‌های انتخابات پارسال را تطبیق کند و با کسانی که این فیصله را نمی‌پذیرند برخورد جدی نمایند. روزنامه نوشته است اگر به خاطر از میان برداشتن مشکلات موجود اقدام عاجل صورت نگیرد، به نوشته روزنامه مداخله کشورهای همسایه و تهدید شدن برخی از کاندیدان معترض انتخابات سال گذشته سوی این کشورها بحران تازه را در افغانستان می آفریند. روزنامه اراده تطبیق نمودن فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات را یگانه اقدام مناسب برای رفع جنجال های موجود بر سر انتخابات سال گذشته می داند. اما روزنامه در این حال خواسته تا برای وکیلانی که از سوی محکمه اختصاصی متقلب توصیف شده اند فرصت محدود داده شود تا از خود دفاع کنند. اراده نیز سلب اعتماد شدن لوی سرنوال سرپرست استر محکمه و 5 عضو شورای عالی استر محکمه را از سوی ولسی جرگه مورد پرسش قرار داده است. روزنامه نوشته است تکمیل نبودن نصاب ولسی جرگه این اقدام مجلس را باطل می سازد. زیرا به نوشته روزنامه سلب شدن حق وکالت 62 عضو ولسی جرگه روی نصاب مجلس اثرگذار بوده است. در این حال روزنامه آرمان ملی به نقل از شماری از کاندیدان معترض انتخابات سال گذشته که از سوی محکمه اختصاصی برنده اعلام شدند نوشته است که برخی از کشورهای همسایه آنان را تهدید کردند. روزنامه به سخنان برخی از اعضای ولسی جرگه نیز اشاره کرده که گفتند برای جلوگیری از تطبیق شدن فیصله محکمه اختصاصی حاضر به راه اندازی تظاهراتند و به نوشته روزنامه این وکیلان به خاطر سازماندهی و اجرای این کار یک مقدار پول هم جمع آوری کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 3:27 دقیقه با وقت کابل است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان را با میزبانی مصطفی صدیقی آماده نشر داریم. با ما باشید.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز منیره بهارکی از جوانان فعال و عزیز مدبر محصل بخش اقتصاد پوهنتون آمریکایی افغانستان از کابل با ما هستند و محمد یار نویسنده و از روشنفکران قندهار تلفنی همراه ماست. جوانان بسیار خوش آمدین به برنامه. اجازه بدین این فکر نو را این گونه آغاز کنم. 24 سناتور آمریکایی به شمول دموکرات‌ها و جمهوری خواهان نامه را به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما فرستاده و خواستند که روی استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان تجدید نظر شود. در بخش از این نامه می‌خوانیم که حکومت افغانستان در فساد اداری دخیل است و منابعی که در بخش بازسازی سرک‌ها، مکتب‌ها و کلینیک‌ها تخصیص داده شده نادرست به مصرف می‌رسند. این سناتوران نوشتند که والیان و دیگر مقام‌های محلی بر اساس دوستی های شخصی واسطه و دادن پول مقرر می شوند که این مسئله مردم را نسبت به حکومت افغانستان به اعتماد ساخته است. با توجه به این بخش از نامه سناتوران آمریکایی عنوانی رئیس جمهور اوباما، این سوالهای اساسی را برای بحث می توان مطرح کرد. حکومت افغانستان در این 10 سال چقدر توانسته دل و ذهن مردم را به دست بیاورد؟ آیا وعده های عرضه خدمات اساسی به مردم صرفاً چند تا شعار میان خالی بوده یا اینکه واقعاً عملی شده است؟ مردم از عملکردهای چندین ساله حکومت افغانستان راضی اند یا ناراضی؟ پیش از این که شما جوانان در این مورد صحبت کنین، اجازه بدین این بحث را با نظریات مردم آغاز بکنم که در چه حد از حکومت راضی هستند.
اسم من محمد صابر، کارمند یکی از شرکت های خصوصی می باشم. به 10% بالای دولت افغانستان اعتماد نداریم. نظر به بیامنی و بیعدالتی اعتماد مردم از بین بردن. دیگه از لحاظ فساد اداری.
اسم من اسد خالد، تقریبا به شمول ما و به شمول همه جوانان برای حکومت فعلی افغانستان 10% اعتماد هم ندارم، به خاطر از اینکه یک حکومت فاسد، یک حکومتی که از ملت فاصله گرفته و یک حکومتی که پشتیبانی ملی نداره و بیس ملی نداره و نهادهای ملی ندارن، بنان امی حکومت است که در فساد مرواس هستن. به این خاطر مردم و به شمول ما همه ملت افغانستان فکر میکنم که 10% هم برای حکومت اعتبار نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم، محمد نصیر لودین هستم، یکتن از باشنده شهر کابل. نظر به اعتماد بگویم یا خلاصه اگر بگویم، اعتماد فعلاً بالای حکومت افغانستان هیچ نیست. نظر به یک شهروند افغانستان، نظر به یک فردی که، نظر به یک جوانی که فعلاً ما هستیم، کارکردهای حکومت که ما میبینیم کلشان به نفع خود میکنن، به خاطر به مردم هم هیچ خدمتی نکردن، پس هیچ با تنها منه شاید تعداد زیاد باشه که هیچ اعتماد نداشته باشه. اگر حکومت میگه ما این تو میکنیم، بانی فکایی میگه مثل از این تو موضوعات هست دیگه.
با نام خدا من رولا طوفان هستم، من یک شهروندای کابل. به نظر شخصی خود ما، مردم هیچ بالای حکومت اعتماد کردن نمیتونه، چرا که اتو احساس میکنه هیچ فعلا در افغانستان هیچ حکومت وجود نداره. خودم شخصا هیچ اعتماد به حکومت ندارم. نظر به می که هیچ قانون وجود نداره، از خود سرانه هر کس هر کار میکنه. حکومت یا منیجمنت یا مدیریت که باید در این راستا کار کنه، در راستا وجود نداره. هر کس خود سرانه هر کار انجام میده.
نام فیض محمد مرادی است. والا فعلا خود شاید یک 50% اعتماد باشه. این 50% از این اعتماد دارم که فرض کنیم اگر مشوره میکنن، مشوره از یا کنسل میشه. اگر شورا میکنن، شورا از یا کنسل میشه. همیار تاوت اکیا میکنن، برعکس میشه. خینمیست که اعتماد مردم میره از پیششان دیم.
یه اعتماد نداریم. یه دولتی است کلش بیاد رقم دولت فسادی. نام راز محمد است. ما از دولت خود هیچ راضی نیستیم. بیاد رقم باور که هیچ راضی نیستیم، هیچ اعتماد نداریم. من میگم بیخی اموت اموت دنبینی را رسیدیم از دیس فسق فساد امز دولت. هیچ بیاد رقم نیست، جلویش نمیگیره. بیاد رقم چی کنیم دولت ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم، محمد نسیم پاییز هستم، نماینده در شورای جوانان افغانستان. باید بگوییم که اعتماد ما به حکومت است، اما بیشتری از هموطنان ما اعتماد ندارن. خلاصه من فکر میکنم در صورت ما میتونیم اعتماد خوب به حکومت خود داشته باشیم که مردم ما همیشون دارای یک اتحاد باشن. دولایات که قصه های را میشنویم، مثلا بیامنیتی ها و نامنی هایی را که از ولایت میشنویم، ما اعتمادم کمتر میشه. اما فعلا فضا خدا در کابل و در پایتخت افغانستان کدوم مشکل نیست. امروزه همین یک تعداد موارد هست که باعث اعتماد میشم، اعتماد دادم به حکومت امروزی میشه، چرا که از سالهایی که قبلی، در سالهای قبلی نسبت به سالهای قبلی ما بسیار پیشرفتای داشتیم. همین که پیشرفتای خود باید همیش ما نادیده نگیریم و همیش باید این پیشرفتا را قابل قدر بدانیم و انشالله که در آینده پیشرفت کنیم. مالای حکومت اعتماد داشته باشیم.
فردوس امراستون، بسیار زیاد اعتماد دارم سر حکومت ما. نسبت به شرایط وقتی که ما شما 7 سال پیش یا 8 سال پیش هم ببینیم، تا بال حکومت ما ببینیم که چی کارهایی کرده، چقدر پیشرفت کرده، با من خاطر میتونیم بگیم که باور کامل داریم سر حکومت ما. ما شما باید با دولت همکار باشیم، در صورت میتونیم یک حکومت خوب داشته باشیم. وقتی که ما شما همکاری نکنیم، کسی نمیتونه حکومت اصلا حکومت داری کنه.
محمد یارجان، نظریات مردم را شنیدی، خودت به حیث یک جوان درس خوانده و روشن فکر در قندهار چقدر راضی هستی از عملکردهای حکومت افغانستان؟ شروع میکنیم با خودت و بعد از او نظریات جوانای دیگر خواهیم گرفت.
ولا دغه درنو او اعظم زفول او افغانان او ژغونه چې ما وریدل د دې اکثریت برخه نیوی فیصد د نظر و چې دی پر خپل حکومت باندې باور نه لري. لډیره بده مرغه کش کې واقعیت داس نه وای او موږ یو حکومت ورلودای چې ته هغه نزیدلای او د هغه صفات مکولای د هغه سره زموږ همکاري یو مثبته نتیجه ورکولای. زه له دغو خپلو هیوادوالو سره همغږی یم. دا رښتیا خبره ده چې د حکومت او د ملت ترمنځ ډېر لوی خلیجونه رامنځته شوي دي او دغه واټن ورځ په ورځ باندې ډېریږي.
اما محمد یارجان، حکومت میگه که در بخش های مثل معارف، بازسازی، رشد رسانه ها، آزادی بیان و فعالیت زنان در افغانستان دستاورد های به گفته خودش چشمگیر داشته. چه است نظر خودت در این مورد؟
تاسو گوری که تاسو در رسانیو یا حکومت در رسانیو در پرمختگ خبر کهوی نو باید در رسانیو در کار او فعالیت پر نتایجو بندی حساب و فکر و که چه دغو رسنیو چې په دغه کمیت او دغه خصیت باندې اجازه ورکړل شوې ده یا دی فعالیتي وي دي دا د خلکو د ذهنونو په روښانه کولو کې دی څونه ونډه اخیستې ده یا د خلکو او د حکومت ترمنځ د فاصلو په راکمولو کې څونه مؤثرې واقع شوې دي یا د حکومت د نیمګړتیاو په رفع کولو کې یا د حکومت باندې د سالمو انتقادونو په مطرح کولو کې څونه فشار پر حکومت باندې اچولی دي. رسنۍ خو څلورم قوت دی په جهان کې چې هغه مؤثر وي، فشار اچوي پر حکومتونو باندې چې هغوی د خپل فساد څخه راوګرځي. له بده مرغه چې څومره دا د ښځو د حقوقو خبره کېږي، څومره د رسنیو خبره کېږي، څومره د معارف د پرمختګ خبره کېږي، نتیجه یې موږ هغسې مثبت نه وینو.
تشکر محمد یارجان از نظر خودت. برمیگردیم به خودت. خب منیره جان، همونطور که خودت شنیدی از محمد یارجان و پیشتر هم گفتیم که حکومت میگه در بخش فعالیت زنان دستاوردهای چشمگیر داشته، خودت بایسه یک جوان چقدر از این دستاوردها راضی هستی؟
بدون شک آدم نمیتونه این کار بکنه از دستاوردهایی که در طول ده سال اخیر حکومت به اون دستاوردها دست یافته. البته این دستاوردها با توجه به وضعیت فعلی که افغانستان در او قرار داره و با توجه به کمک‌های بی‌شایبه که از طرف جامعه جهانی به دولت افغانستان در مجموع میشه، این دستاوردها کافی و بسنده نیست. ببینید در عرصه فعالیت سیاسی زنان مثلا اگر امروز دستاوردهای حکومت داره، ولی با آن هم خشونت ها علیه زن هنوز هم به اوج رسیده، خودسوزی های زنان و خشونت های فامیلی و و غیره، مشکلاتی که زنان هنوز هم با او دست و پنجه نرم میکنن، هنوز هم پابرجاست و این مشکلات هنوز هم رفع نشده باقی مانده.
خب یک سوال دیگر که میخوایم از خودت مطرح بکنم این است که اکنون که بحث رفتن به سوی مذاکرات با مخالفان مسلح از جمله طالبان مطرح است، چقدر فکر میکنی که همین دستاوردهایی که حکومت افغانستان میگه در بخش زنان به میان آمده از دست نرود؟ چقدر اعتماد داری خودت در این قسمت؟
ببینید یکی از آرزوهای مردم افغانستان به خصوص زنان این است که باید یک میکانیزم مشخص، یک رویکرد شفاف در راستای مذاکره با طالبان وجود داشته باشه و همین دستاوردهای نیمکلهی که دولت افغانستان بالاخره در طول 10 سال گذشته به او دست یافته، این دستاوردها قربانی مذاکرات با طالبان نشه، به خصوص در عرصه فعالیت‌های زنان در افغانستان. این آرزوی همه زنان افغانستان و در مجموع مردم افغانستان هست و من فکر نکنم که این دستاوردهایی که به وجود آمده قربانی مذاکره با طالبان شود و این را به هیچ وجه مردم افغانستان و زنان افغانستان نخواهند پذیرفت.
تشکر از خودت منیره جان. برمیگردیم عزیز جان، خودت چقدر موافق هستی؟
آنچه که به نظر از ما بحران بی‌اعتمادی بین ملت و دولت افغانستان در کل و خصوصا حکومت افغانستان دامن میزنه و باعث ازی شده، به نظر ما عملکرد ضعیف است که حکومت افغانستان در طول 10 سال داشته و ما این را در سه بخش خلاصه میکنم. اولی که حکومت افغانستان در ایجاد نهادهای دموکراتیک متاسفانه ضعیف بوده. یعنی حکومت افغانستان با وجود اینکه یک پوشه دموکراتیک و در قالب نهادهای دموکراتیک به اصطلاح ظاهر شده، اما ماهیت و نهاد و طبیعت حکومت هنوز هم متاسفانه قبیلوی هست و روابط قومی، روابط دوستی های شخصی و پول، اینا تا هنوز متاسفانه عمدترین زد و بندا درون دولت افغانستان هست و اینا تعیین کننده هست. در این زمینه حکومت افغانستان ضعیف بوده. یک بخش دوم ارائه خدمات است. عمده ترین مشکل که باعث بحران بی اعتمادی بین ملت و دولت افغانستان شده ارائه خدمات ضعیف است که حکومت مسئولیتش است بر مردم ارائه بکنه. در زمینه اقتصادی مثلا اگر در نظر بگیریم متاسفانه در طول ده سال با وجودی که بیش از 52 میلیارد دلار در اقتصاد افغانستان به طور مستقیم تزریق شد، اما متاسفانه هنوز افغانستان از لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف است. مثلا مهمترین سکتور اقتصادی افغانستان که زراعت بود هنوز کار رویش صورت نگرفته. افغانستان قرار بود که اقتصاد صنعتی برش ساخته شود که متاسفانه هنوز این مسئله پلانی برای این مسئله وجود نداره. ایجاد اشتغال برای مردم ایجاد نشده، این مردم زمینه های کاری نداره که در درون افغانستان کار کنه. از لحاظ خدمات اجتماعی اگر در نظر بگیریم، از لحاظ صحی با وجود ای که حکومت افغانستان تا جای دستاوردهای را داشته، اما متاسفانه باید عرض بکنم که با توجه به کمک هایی که نسبت به افغانستان سرازیر شده، این دستاوردها کافی نیست. در عرصه معارف همین قسم، در عرصه ساخت و ساز زیربناهای افغانستان متاسفانه باز هم حکومت افغانستان ناکام بودن. بخش سوم که به نظر من باعث ایجاد بحران اعتماد میان حکومت افغانستان و مردم افغانستان شده، عدم تأمین حقوق مدنی و سیاسی مردم افغانستان هسته.
خب برمیگردیم به خودت، برمیگردیم به عزیز جان. اشاره کردم عزیز جان، برمیگردیم به خودت با پیشنهادات مشخصت. حالا بیا نظر محمد یارجان را بگیریم. خودت چقدر موافق هستی با عزیز جان و از نظر خودت عمده ترین دلیل یا دلایل بحران اعتماد میان حکومت و مردم افغانستان چیست؟
بالکل موافقم. دبی چه دوره وقت لبد مرغه چی افغانستان حکومت واقعا لکه څنګه چې هغه د دیموکراسي ادعا کوي هغه دیموکراتیکو اصولو باندې نه دی جوړ شوی. د افغانستان حکومت دونه وکړه پر د شخصي ګټو پر اساس باندې جوړ شوی دی او د هغه اشخاصو ته واک ورکول شوی دی یا قواتي شریکان شوی دی چې هغوی د ملت د خاصه وکیلت پر هغو باندې باور نه لري او خلق د هغو څخه هغه د چا خبره تر پزې رسېدلي دي، د هغو لاسونه تر سینګلو او خولې تر غوږو پورې په وینو لړلي دي، جنایتکاران دي، خاینان دي، ټول هماغه کسان په حکومت کې شریکان شوي دي. او له بده مرغه تر ټولو بده یې لا دا چې دا د ملي وحدت په عنوان باندې دا کار شوی دي، یعنی د یو قوم څخه یا د هغه قوم جنایتکار او خاین ته په واکه شریک شوی دی او احسان یې پر ټول قوم باندې اچول شوی دی او ټول قوم ته ویل کېږي چې ما خو ستا د منځ څخه هغه ستا د قوم مشر یا ستا د قوم سړی راوړی دی او دلته مې په حکومت کې ځای ورکړی دی. په داسې حال کې چې هماغه سړی د خپل قوم پر سر باندې معاملګری کړی دی، د خپل قوم یې خرڅ کړی دی، خپل قوم یې تکولی دی. دیا سات باندې موږ د افغانستان حکومت یو ملي حکومت نسولای د خلکو حکومت مزدور کولای، بلکې دا د یو څو اشخاصو نو د فوټبالري یو شرکت توینه څو چې دا شرکت کې خلک له ټولې دي فقط او فقط خپل شخصي ګټې سنجي خلق دورات اوراد مليکيجي خلق دورات راز دي خارکيجي خلق دورات اوراد مندي وشلکيجي خلق دورات راز دي سرپناکيجي.
تشکر از خودت محمد یارجان. برمیگردیم حتما و خودت منیر جان چقدر موافق هستی اول خودت با محمد یارجان و بعد از او بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که مردم چقدر همکار بودن با حکومت.
بحران عدم اعتماد و فاصله که میان ملت و دولت به وجود آمده و یکی از چالش‌های بسیار بزرگ است امروز در افغانستان، این معلول علت‌های بسیار زیادی است که بالاخره مردم ناگزیر و ناچار ساخته که با دولت همگام و همکار نباشند. یکی از او عوامل قسمی که دوستان اشاره کردن، فساد بسیار گسترده‌ای که در ادارات دولتی وجود دارن و نبود یک اراده قوی سیاسی برای مبارزه با فساد اداری و نبود یک سیاست گذاری کارا برای مبارزه با فساد اداری و همچنان رشد سرسام‌آوری مواد مخدر که از طریق مخالفین مصالح دولت هم تمویل میشن و مهمتر از همه کشتار غیر نظامیان در عملیات شبانه و دستگیری‌های خودسرانه که در اینجا متأسفانه هماهنگی بین نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خارجی که در افغانستان جداً هماهنگی وجود نداره، بیکاری و نبود زمینه‌های کار برای مردم و نبود یک مکانیزم شفاف حساب‌دهی.
اما طور که خودت منیره جان به بحث عدم هماهنگی میان نیروهای افغان و نیروهای خارجی اشاره کردی، چون حالا بحث اعتماد و عدم اعتماد مطرح است، بیایید یک مسئله دیگر را برجسته بسازیم که افغانستان در ماه آینده شاهد دگرگونی عمده در بخش امنیت خواهد بود. یعنی اولین گروه از سربازان آمریکایی قرار است به وطنشان برگردند و مسئولیت‌های امنیتی در برخی از نقاط به نیروهای افغان سپرده شوند. با توجه به آنچه که خودت همین لحظه اشاره کردی، چقدر اعتماد داری منیره جان خودت به نیروهای امنیتی افغان؟
با باور من قبل از اینکه انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده می شد، لازمی بود که ظرفیت سازی کامل در نهادهای امنیتی افغانستان صورت می گرفت. با باور من تا به فعلا او ظرفیتی که بتانه با توجه به وضعیت بد امنیتی که افغانستان در او قرار داره، او ظرفیتی که هم از لحاظ تعلیمی و هم از لحاظ تجهیزات و ظرفیتی که در اردوی افغانستان در پلیس افغانستان وجود داشته باشه، به باور من وجود نداره. اول باید ظرفیت سازی لازم صورت میگرفت و بعد انتقال مسئولیت. من فکر کنم که انتقال مسئولیت اگر قبل از مجهز ساختن پلیس و اردوی افغانستان و متجهیزات لازم که توانایی مقابله با دشمن داشته باشن قبل از یک صورت بگیره، فکر کنم باز افغانستان با یک بران دیگر خود کشند.
عزیز جان، خودت چقدر موافق هستی با این اظهارات منیره جان و از طرف دیگه پیشتر هم همونطور که گفتیم قرار است در ماه آینده مسئولیت امنیتی برخی از نقاط افغانستان از نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده شود؟ خودت به حیث یک جوان چقدر اعتماد داری به نیروهای امنیتی افغان؟
ما به عنوان یک افغان باید اعتماد بکنم روی نیروهای امنیتی خود افغانستان و قرار هست در آینده امنیت افغانستان باید نیروهای امنیتی افغانستان بگیرم. به عنوان یک حسن نیت نسبت به اردوی ملی افغانستان، نسبت به پلیس ملی افغانستان اعتماد دارم. البته این فقط در حد یک حسن نیت است، اما آنچه که واقعیت‌های عینی در درون افغانستان هست متاسفانه قسمی که خواهر ما اشاره داشت که هنوز نیروهای امنیتی افغانستان ظرفیت لازم برای تامین امنیت در افغانستان نداره. ما و شما عملا میبینیم که قسمت اعظم از خاک افغانستان هنوز متاسفانه ناامن هست، شاهراهای بسیار مهم کشور ناامن هست و از این مناطقی که قرار هست نیروهای خارجی بیرون شود، اگرچه من یک تحقیق در این زمینه داشتم، گرچه که مناطق آرام هست تا جای مثلا پنجشیر، بامیان، بدخشان و امثال هم، اما متاسفانه از یک نوع پتانسیل ناآرامی در این مناطق وجود داره. مثلا شما اگر بامیان و بنوان یک از این مناطق قرار است نیروهای خارجی از ولایت بیرون شود تحت بررسی قرار بتن، ولایت بامیان عملا با سه ولایت ناامن دیگه احاطه شده و فعلا گرچه که نیروهای خارجی عملا در تامین امنیت بامیان سهم نداره، یعنی فعلا هم تامین امنیت بامیان در دست اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان است، اما با خروج نیروهای خارجی از این ولایت به نظر شورشی ها جسور خواهد شدن و از این سه ولایت که با میان احاطه کرده داخل این ولایت خواهد شدن. همین رقم پنجشیر اگر در نظر بگیریم، در ولایت پروان در این اواخر ما شما در ولسوالی قربان شاهد شورش های مختلف بودیم، اختطاف صورت گرفت، قتل صورت گرفت از طریق طالبا و نیروهای حزب اسلامی و خود به خود وقت نیروهای خارجی از ولایت پنجشیر خارج شوه، این جسارت و شجاعت برای طالبا میته که به نحوی نارامی ها را در داخل ولایت پنجشیر راه بندازه. ما با وجود این که باورم بر این هست که باید نیروهای امنیتی افغانستان ظرفیت لازم بر تامین امنیت پیدا بکنه، اما متاسفانه در شرایط حاضر قسم خواهر ما گفت خروج نیروهای خارجی از افغانستان یک بحران جدید را در افغانستان ایجاد خواهد کرد.
محمد یارجان، یک مسئله دیگر میخوایم اینجا برجسته بسازم که ارتباط میگیره به آنچه که عزیز جان امی لحظه اشاره کرد. در جریان هستی که بحث گفتگو در مورد گفتگوهای صلح این روزها گرمتر شده میره. همین چند روز پیشتر رئیس جمهور افغانستان در پاکستان بود و در این مسافرت در مورد آوردن صلح و برقراری صلح در افغانستان بحث شد. یک مقام ارشد حکومت پس از این مسافرت گفت که حالا پاکستان بیشتر از هر وقت دیگر آماده است تا افغانستان را در برقراری صلح کمک بکنم. خودت چقدر اعتماد داری به پاکستان که بتانه نقش مؤثر را این بار در برقراری صلح در افغانستان بازی بکنه؟
در وقت چی پاکستان دست شوی چی گوه که در صلح پراوستول که علاقمندی یا یوه سلسله نجمنی کهوی یا یوه سلسله در اقدامات مو که چه هغه شکرندی بگی چی دی گوه که افغانستان که صلح باری پر پاکستان باندې افغان ملت خپل باور یو مخ بلا سور کړی دی. فنان په هیڅ صورت باندې دا باور نشي کولای چې پاکستان به دا اخلاص ولري او په ساده صادقانه توګه باندې به بل هغه دوه مخي څخه چې د تاریخ په اوږدو کې لرلې ده د افغانستان په وړاندې او د دنیا په وړاندې د هغه څخه به مخ واړي. دا وخت چې پاکستان د یوې نړیوالې انزوا سره مخ دی او په نړیواله کچه باندې د یوه ډېر بېساري او تاریخي خجالت سره مخ شوی دی او هغه نړیوال اعتماد د لاس ورکړی دی، نړۍ باور نشي ورباندې کولای او هغه خپل ډېر نږدې شهید او هغه مشر چې هغه امریکا هېواد دی هغه ډېر سخت په قهر او په غصه دی، ځکه هغه څوک چې امریکا یې په کارنو پسې راروانه وه او د هغه د کارنې لپاره پاکستان په څنګ کې ورسره ودرېدي او میلیاردونه ډالر یې د هغه کس د نیولو د څارلو دپاره ځین ترلاسه کړله. هماغه کس د ده په څنګ کې د ده په ډېره مسؤوله نظامي اډه کې وموندل شو. نو امریکا هم ورته په قهر دی، په نړیواله کچه باندې هم باور شوی دی. طبیعي خبره ده چې چا خبره چې وایي اوبه اخیستي انسخته هم لاس اچوي، دوی به یوه سلسله داسې شعارونه ورکوي چې وکولای شي یا هڅه وکړي چې د خلکو ذهنیت یا د افغانانو ذهنیت د خپل ځان په وړاندې جوړ کړی شي. خو زه داسې فکر کوم چې ټول پوستوي دي چې پاکستان ډېر بد بحراني حالت کې دی او په دغسې حالت کې د سودې دپاره د دوی شعار یا د هغه د دوی تمایل ښول دا په هېڅکله صادقانه نه وه او نه به یې.
در مورد گفتگوهای صلح یا رفتن و سوی مذاکرات صلح، محمد یارجان در جریان هستی که یکی از موانع اصلی که در برابر گفتگوهای صلح از سوی مخالفان مسلح از جمله طالبان مطرح میشه، بحران اعتماد میان دو طرف هست. مثلا عنوان میشه که طالبان به پروسه صلح که از جانب حکومت پیشکش شده اعتماد ندارن. از نظر خودت چقدر واقعی به نظر میرسه چنین یک بحران اعتماد؟ آیا این یک مسئله واقعی است که از طرف از اونا مطرح میشه از نظر خودت به حیث یک جوان روشن فکر، و یا ای که یک بهانه هست که مطرح میشه صرفا به خاطر از این که پروسه صلح مختل شود؟
اول خود زده فکر کنم چه دقیقه سوی پروسه دلوی سر صادقانه پروسه نده او به هغه سی میکانیزمونو پر اساس باندې نه درامسته شوی چې سړی باور وکولای شي چې د دواړو خواو څخه به دا علاقه مندي موجود اوسېږي چې دا بحران ختم شي او سوله دې رامنځته شي. له بده مرغه تر اوسه پورې لا په عمل کې موږ نه وینو چې د دواړو اړخونو د پاس څخه دې علاقه مندي موجود اوسېږي. مثلا تاسو وګورئ چې د سولې د عالي شورا په سر کې داسې یو څوک ناست دی چې هغه کلونه کلونه د دغه موجوده حکومت د مخالفینو سره جنګېدلی دی.
منیره جان، خودت چقدر موافق هستی با محمد یار جان؟ آیا واقعا میان دو طرف، منظورم از مخالفان مسلح حکومت از جمله طالبان و حکومت، اعتماد موجود نیست، اخلاص موجود نیست، یا ای که صرفا این مسئله به طور یک بهانه مطرح میشه که پروسه صلح به نحو مختل شود؟
آنچرا که برادر ما گفتن که مثلا در تشکیل شورای عالی صلح مثلا کسایی که قرار دارن باعث میشه که مخالفین حاضر به مذاکره نشن، و باور من کسایی که به دلیل اینکه گفتن مثلا کسی در رأس قرار داره که سالها با طالبا جنگیدن، من فکر میکنم کسایی که جنگیده باشن، کسایی که جنگ کرده باشن و مبارزه کرده باشن، اونا به باور من خوبتر و بهتر میتونن که امو راهبرای صلح و سنجر به صلح دست بیافتن، به دلیل اینکه چون امو جانب مقابل خدا خوب در طول سالیان متمادی میشناسن که کی هستن، چی میخوان و چی اهداف و مقاصدی دارن. به این اساس من فکر نکنم که موجودیت کسایی که مثلا سالها با طالبا جنگیدن این باعث شود که طالبا حاضر به مذاکره نشن.
آنچرا که میخوایم در کل عرض بکنم که شرکای قدرت آقای کرزی به هر حال منافعشان در تضاد با مذاکره با طالبا قرار داره و به او خاطر شرکای قدرت در حکومت آقای کرزی نمیخواد با طالبا صلح بکنه. این یک موضوع. موضوع دوم، مکانیزم را که حکومت آقای کرزی برای مذاکره با طالبا انتخاب کرده یک مکانیزم درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که افغانستان حالا پارلمان داره، حالا به اصطلاح نهادهای دموکراتیک را به نام داره. داره و باید این مذاکره از طریق نهادها صورت بگیره. به او خاطر وقتی شورای را آقای کرزی از درون یک جرگه قومی سنتی میخواد موازی با پارلمان ترسیم بکنه و بعد از درون از یک شورای را به وجود بیاره که مسئول آمتام مذاکره با طالبان باشه، خود به خود انتقادهای را از جانب پارلمان افغانستان متوجه حکومت افغانستان میکنه، چنانچه که شاهد هستیم. پارلمان افغانستان در کل نماینده های ملت افغانستان با ایجاد شورای عالی صلح موافق نبودند و این حتی یک نوع اهانت و یک نوع به اصطلاح سلب حقوق نماینده های پارلمان میدانند.
پس ما میخواهیم از خودت یک سوال دیگر میگم مطرح بکنم بخشش جان، که به نظر خودت باعث یک جوان دانشمند این بحران اعتماد حکومت را در چه وضع قرار خواهد داد؟ کوتا لطفا و نظریات دیگه جوانا را هم خواهیم گرفت.
ما باورم بر این هست که اصلا بحران اعتماد یک بهانه است، بحران اعتماد نیست. تفاوت در داشتن دو اجندای سیاسی متفاوت طالبان و حکومت هست، تفاوت در منافع سیاسی هست که در این مذاکره قرار مطرح شود. به هر حال طالبان را هم ما شما یک گروه سیاسی خارج از تاثیرات ISI و امثال هم نمیتونیم تصور کنیم. وقت طالبان متاثر از ISI باشه، وقت منافع با در گرو منافع ISI در افغانستان باشه، در او صورت متاسفانه که حکومت افغانستان با یک گروه افغانی طرف نیست.
محمد یارجان چقدر موافق هستی خودت با عزیز جان؟
دغه حکومت بحران د همدغه مسائل څخه راولاسته وی دي، یعنی دا موږ هم یعنی دغه نس ولا چې دا یو بهانه ده. او بل خبره دا ده چې افغانستان کې لبد مرغه یوازې یو هواد خپل نه دی و هواد استخبارات دلته د نړۍ د استخباراتو جنګ دی. تر ټولو لوی خبره د امریکا د متحده ایالاتو ده، هماغه دلته د خپل جیم او لوبه ټوله هغو روانه کړې ده. د هغو په لاس کې ده دلته نور استخبارات لګیا دي. پر دې اساس باندې د دغه لوبو په نتیجه کې دغه بحران رامنځته شوی دی، او تر هغه وخته پورې چې دغه ګټې سیاسي ګټې د امریکایانو څخه موجودې وي یا د نورو هیوادونو موجودې وي، او هر څوک خپلې اجنډاوې مسعودي هر څوک خپلې ګټې نتیجې زه فکر نه کوم چې دلته سوله رامنځته شي او بلته خلک سولیز ژوند ولرلی شي. او دغه کسان دغه اوس دلته کوم نړیوال هیوادونه یا کوم نړۍ او یا کوم کورنۍ ډلې جنګي ډلې چې څه موجودې وي، زه دا په ډېر اطمینان باندې دا خبره کولی شم چې نه د کرزي د حکومت نه د هغه ډلو چې شریکان دي. دغه کرزي د حکومت ورته ویلی نه شو، د کرزي د شرکت چې کوم څوک شریکان دي، او نه هم هغه نړۍ چې دلته داخله ده. د افغانستان کې د هیچا سوله په بګټه نه ده، او د هیچا ګټې په سوله کې دلته قانون نه دي. همدغه بحران همدغه ګډوډي بدی د سیاسي لوبو د
فارا ډیر شه زمينه برابر کړل. خب تشکر از خودت محمد یارجان از نظرت. منیر جان با نظر خودت با توجه به وضعیت موجود و همین که تا حالا صحبت کردیم که بحران اعتماد به نحوه بین حکومت و مردم و همچنان بین حکومت و مخالفان مسلح موجود هست، آیا با چونین وضع در آینده نزدیک این بحران میتونه حل شوه؟
تطبیق قانون بالای همه به صورت یکسان ای باعث میشه که میان ملت و دولت اعتماد به وجود بیاد. سیاست گذاری کارا برای مبارزه با فساد و ایجاد یک اراده قوی سیاسی برای مبارزه با فساد اداری در داخل خود دولت، تلاش صادقانه دولت و جامعه جهانی برای تامین صلح و امنیت در سرتاسر کشور، و همچنان تلاش برای اشتغال زایی و ظرفیت سازی تا زمینه های کار برای مردم فراهم شود و مردم از فقر و بیکاری به مخالفین دولت نپیونده، و همچنان روی دست گرفتن سیاست انکشاف ملی با استفاده از نیروهای متخصص با توجه و با درک تجربیات مثبت از کشورهای انکشاف یافته و غیره موارد دیگه. اگه این موارد در نظر گرفته شما فکر میکنم که این بحران عدم اعتماد آیسته آیسته کمتر خواهد شد و این فاصله ها بالاخره به نزدیکی خواهد انجامید و مردم افغانستان بالاخره آماده همکاری با دولت افغانستان خواهد شدن، و زمانی که مردم با دولت همکار باشن بدون شک دولت میتونه که در تطبیق پروژه ها و پلان هایی که روی دست داره در اون موفق بدراید.
منیره بهارکی، جوان فعال، عزیز، مدبر، مؤسسه بخش اقتصاد پوانتون آمریکایی افغانستان، و محمد یار، نویسنده و از روشنفکران قندهار که تلفنی از قندهار همراه ما در بحث شرکت کردین. بسیار زیاد تشکر از همه شما. زنده و سلامت باشین. خدا حافظ و ناصرتان.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی دهد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی. آغوش گرم و واقن، نامی دلم دوا کن، جانی ببخش ما را، رسمی ما پا بجا کن. آغوش گرم و واقن، نامی دلم دوا کن.
گان خویت دل بستگان مویت ما بندگان خویت دل بستگان مویت دیم نظر بفرما جبی بسر بلا کن دیم نظر بفرما جبی بسر بلا کن آغوش گرم و آکن کامی دلم دوا کن جانی ببخش ما را تسلی و پا بجا.
السلام علیکم.